بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله های سگانه بود، مسئله 24 و 25 و 26. درباره مسئله نظر و لمس سبی نسبت به نامحرم و بالعکس این موضوع بحث بود. در باره سبی غیر ممیز بحث کردیم، امروز باید بریم سراغ سبی ممیز. ولی قبل از آنی که وارد بحث سبی ممیز بشوم، خوب اشاره‌ای به کلمات عامه و اهل سنت هم در این مسئله داشته باشیم. از کتاب مغنی ابن قدامه و کتاب المجموع نووی که دو کتاب مهم و معروف فقه استدلالی اهل سنت است استفاده می شود که اونها هم کم و بیش در این مسئله مانند ما هستن، یعنی اونها هم در غیر ممیز میگن لا اشکال، در ممیز فیه قولان دارن. بعضی ها میگن یجوز، بعضی ها میگن لا یجوز. تفاوتی که شاید با ما دارن این است که ما در این مسئله سه صورت تصور کردیم: یکی غیر ممیز، یکی ممیزی که سوران شهوت نداره، دیگر ممیزی که فیه هیجان و شهوه است. اونا همون دو قسمو ذکر کردن تا اونجا که ما دیدیم، طفل غیر ممیز و طفل ممیز. غیر ممیز مسلماً لا اشکال فیه و ممیز فیه قولان. بعضی ها اجازه دادن، بعضی ها اجازه ندادن. بنابراین با ما تقریباً زیاد فرق ندارن. آدرس هاشو من عرض کنم. حالا اجازه بدید من این آدرس ها رو بگم. فقه ما با فقه اونها اگر در کنار هم گذاشته بشه ابهامات برطرف میشه. چرا؟ این دکتر در نظر داشته باشید همه آقایون، ببینید ما چرا سراغ فقه اونا میریم. بسیاری از اصحاب ائمه با اونها در تماس بودن، بحث داشتن، مسائل رو میگرفتن، میامدن از امام سوال میکردن، امام هم جواب رو مطابق مکتب اهل بیت میفرمودن. ما اگر فقه اونا رو بدونیم میفهمیم سوال و جواب ها مربوط به چیه، مسائل روز چی مطرح بوده، اصحاب ائمه چی سوال کردن. اما اگر فقه اونها رو ندانیم در فهم روایات خیلی جاها به مشکل برخورد میکنیم، چون مرجع ضمیرها و مسائل مطرح شده ریشش در کلمات اونها بوده. فعلا هذا باید کنار هم گذاشت این دو فقه تا روشن بشه. یکی مغنی، اجازه بدی جلد هفتم مغنی مال ابن قدامه صفحه 458 و دیگری کتاب المجموع جلد 17 صفحه 215 جلد 17 صفحه 215 و اما ممیز بنده بخوام عبارتش ببینم خیلی طولانیه، من میخوام این سه مسئله رو جمع و جورش کنم در این آخرای بحث. اجازه بدید خیلی سوال و جواب زیادش نکنید که ما بتونیم. نووی، مجموع مال نووی است، اهل نوا. میرسیم به روایت، ما هنوز سراغ استدلالات نرفتیم که روایات رو بگیم. اجازه بدید آقا، نه غیر ممیز روایتی نداره، نه جز همون آیه شریفه، چیز دیگه نیست. و اما راجع به ممیز، در ممیز هم آیات داریم هم روایات، به خلاف غیر ممیز که روایت خاصی نداشت. گفتیم دو صورت داره، صورت هیجان و شهوه و صورت عدم هیجان. ما فعلا صورت عدم الهیجان رو داریم بحث میکنیم. گفتیم فیه قولانه، بعضیا قائل به جوازن، بعضیا قائل به عدم جوازن. حالا نسبت به مرعه رو حساب کنیم، میگن زن خودش رو در مقابل ممیز منکشف نکند، مثل بالغ با او رفتار کنه. دلیل اینها چیه که میگن جایز نیست؟ از قرآن مجید همون آیه 31 سوره نوره، میگن او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. یه منطوق داره یه مفهوم، منطوقش غیر ممیزه که دیروز از آن استفاده کردیم، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، این منطقشه، یعنی طفل غیر ممیز جایزه. مفهومش چیه؟ طفلی که یظهر علی عورات النساء ممیزه، ممیز لا یبدین زینتهن. درست مفهوم وصفه او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء مفهوم وصفه، ولی ما گفتیم تمام قیود هنگام قید احترازی شدن مفهوم داره، مفهوم وصف باشه، زمان باشه، مکان باشه، لقب باشه، همه اینا مفهوم داره. آیه در مقام احترازه، میگه طفل مستثناست در مسئله حجاب، یعنی ابداع زینت، منتها مقید به این که لم یظهروا علی عورات النساء. اگر طفلی بوده باشد که یظهروا علی عورات النساء، این لا یبدینه، حرامه. پس مفهوم این جمله حرمت نظر کردن به این زنانه، یا به تعبیر دیگر حرمت کشف حجاب زن در مقابل طفل ممیز. خب به حسب ظاهر دلیل خوبی به نظر میرسه، آیه ایست و در مقام مفهوم است و مفهوم هم دارد و اینجا هم حجت چون مقام اعتراض است و دلیل میشه. اما دلیل بر جواز چی؟ عکسش. آیه 58 سوره نور. ما دو آیه در سوره نور داریم، یکی 58 یکی 59، بیان و حکم استیزان میکنه، حکمی که در میان مسلمان ها کمتر عمل میشود. با این که صریح قرآنه، نه تو رساله ها می نویسن، نه تو منابر میگن، فراموش هم داره میشه. قرآن مجید دستور میده، میگه در سه زمان بچه های نابالغ شما که میخوان بیان وارد اتاق بشن اجازه بگیرن. در سه زمان بچه های نابالغ باید اجازه بگیرن. در غیر این زمان سه زمان آزادن، آزادن. اما بچه های بالغ هر زمان وارد اتاق خصوصی پدر و مادر میشن باید اجازه بگیرن. بچه های نابالغ در سه موقع اجازه بگیرن، بعدش آزاد. بچه های بالغ هر زمان وارد اتاق و محل جایگاه خصوصی پدر و مادر میشن، نه پدر مادر، زن و شوهر ما میگیم، یا زن تنها میشون، باید اجازه میگیرن. حالا آیه رو بخونیم بعد ببینیم کجاش دلیل بر بحث ماست. آیه 58، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. لیستأذنکم امری، ظاهرش وجوبه، باید اجازه بگیرن. غلامان شما، الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، و اون بچه‌هایی که هنوز بالغ نیستن. ثلاث مرات، سه مرتبه، من قبل صلات الفجر، قبل از اذان صبح، اون آخرای سحر میخوان بیان وارد بشن، باید اجازه بگیرن اگر بیدار بشن. و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، حین تزعون ثیابکم یعنی لباساتون در میارید آزاد بشین، من الظهیره ظهر، بعد از ظهر، بعد از نهار، تعبیر میکنم به قائله، آقاف، قیلوله، قائله، وسط النهار که میاد خانه و آزاد میشید و اینها، اون وقت هم اگه خواستن وارد اتاق میشن باید اجازه بگیرن. و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء که همون نماز عشای معروف باشه، چون عشاء الاخره میگن بعضیا، مغرب و عشاء الاولا میگن و عشاء الاخره میگن، یعنی بعد از نماز عشاء موقع خواب. ثلاث اورات لکم، ثلاث اورات لکم یعنی سه زمان است که در این سه زمان باید وقت شما و جای شما محرمانه حساب بشه. هر کی میخواد وارد بشه، بچه‌ها باید عادتشون میدید اجازه بگیرن. لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن، لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن. این بعدهن یعنی چه؟ یعنی غیر اینها، بعد یعنی غیره، غیر این سه وقت دیگه این بچه ها میتونن بیان بدون اجازه. توافون علیکم بعضکم علی بعض، توافون، تواف میکنن بر شما، دور بر شما میان، بعضی علی بعض. خب پیداست این سه زمان، سه زمانی است که ممکنه زن و شوهر با هم آزاد باشند و در حالتی باشند که مناسبت نداشته بچه ها بدون اجازه بیان، باید اجازه بگیرند وارد بشن. در غیر سه مورد مواردی خواهد بود که آزادی به این بچه های نابالغ داده شده. بله، این سه زمان موضوعیت داره. بله، این سه زمان چون غالبا حکمتشه نه علتش، چون غالبا مظنه این است که اینها با هم خلوت کرده باشند یا احتمال داره خلوت کرده باشند، اجازه ندادن. یه نکته رو من اینجا اضافه کنم، این نکته مهمه که در تفاصیلم ندیدم توجهش بشه، و آن این است که این بچه هایی هستن که سنشون نسبتاً بالاست، یعنی میفهمه که اجازه بگیری یعنی چه. بچه 5 ساله بهش بگن اجازه بگیر چه میفهمه؟ بچه 4 ساله بگن اجازه بگیر ممکن ممیزم باشه، اما از ممیزی چی هم بالاتره که میشود وادارش کرد به اجازه گرفتن. لم یبلغ الحلم، 10 ساله، 12 سال، 13 سال، 14 سال، یعنی بچه های هستن که رو به طرف بلوغ هستن تا رو به طرف تولد. این نکته لنظر داشته باشیم، مهمه. نکته دیگر که اینجا باید توجه داشته باشیم، آیا بچه های پدر و مادر میگه یا غیر محارم را هم میگه؟ ظاهرش اهمه، به علت اینکه دختر خاله میاد، دختر عمه میاد، پسر خاله میاد، پسر عمه میاد، اینا توافون علیکم بعضکم علی بعض هست، لازم نکرده بچه همسایه بخواد بیاد که بگه بچه همسایه تو خونه ما چیکار میکنی موقع؟ بعضی از آشنایان و بستگان نزدیکن که نامحرم هم، اینا رو هم شامل میشه. در آیه بعد ما یه قرینه ای داریم که بیشتر نامحرم ها منظورن. حالا میگیم اطلاق داره، هم محرم رو میگیره هم نامحرم رو میگیره. آیه بعد بیشتر سخن از نامحرم هاست. چرا؟ بینیم آیه بعد چی میگه. خوب دقت کنید، تا این دو آیه روشن نشه بحث ما روشن نمیشه. آیه 59 میگه و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، وقتی اینا بالغ شدن فلیستأذنوا، باید اجازه بگیرن. کی؟ 3 وقت یا همیشه؟ مطلقا اجازه بگیرن. وارد میخوان بشن، بی اجازه وارد نشن. ای پسر خودشه، دم ساعت که میخواد بیاد تو اتاق اجازه بگیره، بیشتر به نامحرم میخوره فلیسته از اینو. یا الله بگه پسر تو اتاق مادر در غیر اون موارد سلاس میخواد بره، همشون اجازه بعیده. حالا علا کلا حالن من اینو میخوام بگم که نامحرم تو این آیه هست، نبریتش تو محرم که بگید از بحث ما بیرونه، شواهد و قرائن اقامه میکنم که نامحرم هم هست. خب و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، یعنی این حکم در ادیان گذشته هم بوده، این آداب انسانی است، این آداب دینی است، این آداب عفت است که بچه ها به این صورتی که در آیه آمده اجازه بگیرن، استیزان کنن. نه مالا همست اذا بلغ الاطفال من کن، بلغ الاطفال کار ما ملکت نداره. بله بله، ولی در این حال که آیه حجاب در اسلام مدت ها بعد نازل شد، ولی این آیه در قبل نبوده، کما اینکه آیه حرمت خمر خیلی بعد وارد شد، نازل شد. بوده، خمر در ادیان گذشته هم حرام بوده، ولی در هر دینی باید مستقلن وارد بشه. اجازه بدید حالا یه خود حوصله کنید، هنوز من بحث نکردم. اجازه هست مجموع این دعایه دو تا دستوره. منکم یعنی از جمعیت شما، منکم یعنی از خانواده شما، از بخش، از خیشاوندان شما، از طایفه شما، منکم از قبیله شما، کسانی که با شما رفت آمد دارن. منکم یعنی از این دعایی چی فهمیدیم؟ ظاهرش هم وجوبه، گفتم حکمی که عمل بهش نمیشه اصلا بحثم نمیشه روش، دعای قرآن میگه ظاهرش وجوبه، اجازه گرفتنه، یعنی بچه ها باید عادت بدید به اجازه گرفتن در سه موقع اگر نابالغن، اگر بالغن در هر موقع باید اجازه بگیرن. خب شاهد ما چی؟ شاهد ما این است که وقتی سه موقع رو استثناء کرد در بچه نابالغ، در غیر این سه موقع ورود اونها بدون اجازه اشکال نداره. خب وقتی وارد بشن غالبا مقنعه ندارن دیگه، یعنی در غیر سه موقع همیشه زن تو خونه مقنعه داره، چادر داره، تو خانه خودش، تو اقامتگاه خودش نداره. میگه بچه نابالغ به اجازه وارد بشه، سر زن عموش رو ببینه، موهای نمیدونم زن برادرش رو ببینه، اشکال نداره. اجازه میده بچه نابالغ تقریبا مراهق نزدیک به بلوغ که معنی اجازه رو میفهمه، بدون اجازه میتواند وارد بشود بر زنان و مردان نامحرم که ای بسا سر برهنه هم باشه، یا غالبا در خانه خودش سر برهنه هم هست. فهازا دلیلون علا جواز نظر ممیز به زن نامحرم در حدود متعارف. معلوم میشه هنوز معلوم نشده، ضعفش به خاطر عدم توجه. اجازه مال بچه های خانه است 100%. وقتی بالغ شدن چرا اجازه بگیرن؟ نه در این سه وقت نمیگم، سوال میکنم از شما، چرا گوش نمیدید؟ میگم بچه بالغ در غیر اون اوقات خاصه از مادر حتما باید اجازه بگیره؟ کی این کارو میکنه؟ من میگم در غیر اون سه وقت. تا به حال هیچ خانواده مسلمانی هست که هر وقت بچه بخواد بیاد پیش مادرش پشت در بایسته، در بزنه، مادر اجازه میدی؟ خواهر اجازه؟ آخه کی کدام مسلمان این کار کرده؟ میره وضو میگیره تو حیات، دوباره میخواد بیاد تو، مادر اجازه میدی؟ خواهر اجازه؟ آخه کی این کارو میکنه که شما میگی؟ همه این معنی رو گرفتن، آیه مطلقه و همه معنی فهمیدن مطلق. خب کی میگه اجازه مستحبه؟ کی میگه آیه مستحبه؟ چرا دقت نمی کنید؟ امر ظاهر در وجوبه، هیچ دلیلی هم بر عدم وجوب نداریم، آیه میگه وجوب، آیه خدا اجازه بدید. خب دعایه. یه خودی صحبت نشید تا من به یه جای برسونم. پس استدلال به آیه دوم بر جواز این شد که اجازه به غیر بالغها داده شده در غیر این سه وقت وارد بشن، اما از این که محرم باشن یا غیر محرم باشن. و چون در خانه در بسیاری از اوقات محارمم سر برهنه هستن تو خانه شخصی خودشون، بچه ها مجازن بی اجازه وارد بشن، سر برهنه اونها رو ببینن. این دلیل علی جواز نظرهم الیهن. خب دعای پیدا کردیم که در مقابل هم واقع شده. آیه 31 میگه لا یجوز، طفل ممیز لا یجوز نظرها الا زینت باطنه. آیه 58 میگه یجوز. خب این مثل روایت این متعارضت این نیست که ما بخواهیم بگیم نمیدم خذ به مشتهر بین ما خذ به ما فقط عامه، نه تقیه در آن هست نه احتمال ضعف سند در آن هست. آیه است. اگر دو آیه با هم ظاهرشون متعارض شد تکلیف چیه؟ فقط جمع دلالی باید کرد، هیچ راه دیگه نداره. دعای اگر ظاهرش متعارض شد باید نص و ظاهر، ظاهر از هر جمع دلالی در میان اونها، تقیید، تخصیص، مجاز، بالاخره باید یکیش رو طوری تفسیر کنیم که با آیه دیگه بسازه، ولی دو تا آیه که متناقض وحی بر پیغمبر نمیشه. خب واضحه دیگه. برای جمع بین الآیتین چه کنیم؟ دو راه داریم. اینا بحثایی است که این آیون متعرض نشدن متاسفانه، راحت از این مسئله گذشتن. یه راهش این است بیام همون تفصیل معروف رو بدیم، بگیم اونجایی که هیجان شهوات اون داخل لایجوزه، اونی که هیجان درش نیست یجوزه. شاید این بزرگوارانی که تفصیل بین هیجان و غیر هیجان دادن، شاید ننوشتن که، شاید تو ذهنشون این بوده جمع بین الآیتین چنین اقتضا میکنه که اون آیه رو حملش بکنیم به هیجان و شهوه، اینا حملش کنیم بر عدم هیجان، اون یجوز اون لا یجوز، یه جمع. البته این جمع جمع اون تبرعی اون شاهد نداره، جمع شاهد میخواد. به میل من که من نمیتونم این رو به صورت هم کنم و به صورت دیگر. مشکل جمع تبرعی، چون یه جمع عرفی داریم یه جمع تبرعی داریم. جمع عرفی آن است که قرینه است، عام خاصه، مطلق مقیده، ظاهر ازهره، اونو میگن جمع عرفی، فیه القرینه. جمع تبرعی این است که قرینه ای نداره، لا حالیه، لا مقالیه، لا عقلیه، لا نقلیه. من پیش خودم برای که تناقض حل کنم اینو این ور میذارم اونو اون ور میذارم، به میل من نیست. این نمیگن جمع. فعلا هزا این مشکل داره. و اما راه دوم این است که بیاییم نص و ظاهر در اینجا درست کنیم، بگیم آیه جواز نص یجوز، آیه نهی ظاهر در حرمت و یحتمل الکراه، آیه نهی ظاهر در حرمت و یحتمل الکراه، اما آیه جواز نص در جوازه. بذار من یه مثال عرض کنم، چون در این گونه بحث‌های فقهی باید قواعد کلی روشن بشه نه موضعی و مقطعی. ما اگر یه روایت داشته باشیم که اغتسل للجمعه امر بکنه، امر ظاهر در چیه؟ بله، وجوب. اغتسل للجمعه یعنی واجب، الامر ظاهر فی الوجوب. یه روایت دیگری آمد یجوز و ترک و غسل الجمعه. آیا این یجوز و ترکهو این ظاهر یا نسه؟ نسه دیگه، ظهور. یعنی چه میگی یجوز؟ یجوز که لا یجوز نمیشه باشه. یجوز یعنی ظاهر داره، یجوز احتمال لا یجوز داره، یجوز نسه. در تمام فقه ما به این موارد برخورد میکنیم احیانا، دلیلی بر جواز و دلیلی بر نهی، دلیلی بر جواز، دلیلی بر وجوب، جوازتر، دلیلی بر وجوب. اینا رو میگن نص و ظاهر و جمع بین نص و ظاهر یه جمع عرفیه. این میگه یجب غسل الجمعه، این ظهور داره. میگه یجوز و ترک و نسه، پس باید بگیم غسل جمعه مستحبه. قانون جمع بین نص و ظاهر یعنی مجوز و ناهی، قانونش این است که حمل بر کراهت میشه. ما نهنفی هم یکی ناهیه نهی میکنه، لا یبدین زینت آن نه برای اطفالی که ممیزن، مفهومو میگیریم جمع بینهما. اما این روایت 58 میگه یجوز، جمع بین یجوز و لا یجوز، این از حمل بر کراهت کنیم. بعد بگیم اگر بچه نابالغه مکروه هست که زن در مقابلش ظاهر بشه، اما جایزه، جایزه. تا به اینجا دیدیم یه جمع عرفی بین الآیتین میتوانیم بکنیم و نتیجهش قول به جواز شد. ولی در اینجا دو تا روایت صحیح معتبر داریم که با صراحت اجازه میده اگر آیات هم ابهام پیدا کرد و به خاطر ابهام نتوانستیم فتوا بدیم و تصمیم بگیریم، دو تا روایت معتبر داریم که اینها میگه با آدمی که بالغ نشده زن لازم نیست سرش بپوشه. سری حالا این دو روایت رو میخونیم که این بحث کامل تر بشه. باب 126، حدیث 3 و 4 از ابواب مقدمات نکاح. 126 حدیث 3 و 4 میخونم، احتمالا این دو حدیثم به یه حدیث برگرده، یه حدیثم باشه کافیه. روایتی است که مرحوم صدوق به اسنادش عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر معروف به بزنتیه، بزنتی از اصحاب حضرت رضاست، مردیست بسیار جلیل القدر و ثقه و از اصحاب خاص. طریق صدوق هم به جناب ایشون صحیحه، بنابراین روایت روایت معتبر. عن رضا علیه السلام قال یؤخذ الغلام بالصلات، یؤخذ الغلام بالصلات و هو ابن 7 سنین و هو ابن 7 سنین، یعنی بچه رو در 7 سالگی مؤاخذه‌ای به نماز میکنن. چرا نماز رو نخوندی؟ یؤخذ همون مؤاخذه کردنه، عکس کردنه، بعد وادارش میکنن از سن 7 سالگی به نماز. پسر بچه ولا تقتل مرأت شعرها منه، ولا تقتل مرأت، ولا تقتل المرأت شعرها منه حتی یحتله. با صراحت میگه زن لازم نیست سرشو بپوشه تا بالغ بشه. هم سند معتبر، هم دلالت صریح. اگر ابهامی هم تو آیه باشه ما با این روایت مسئله را حل میکنیم. حدیث دومی از نظر سند قابل بحثه، عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن الرضا علیه السلام. این دیگه فقط ذیل رو داره، صد رو نداره. قال لا تقتل مرأتو رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام. لا تقتل، لازم نیست سرشو بپوشه تا زمانی که بالغ بشه. بنابراین اگر آیه که به عقیده ما میشود بهش استدلال کرد به صورتی که عرض کردم جمع نص و ظاهر کنیم، اگرم در اطلاق آیه در خصوص آیه یه خود بحث باشه بین. و اما یه جمله دیگه هم عرض کنم که این بحث رو امروز به جایی برسونیم تا فردا دنباله بحث رو انشاءالله کامل کنیم. هازا کلهو در جایی که سوران و هیجان شهوت نباشه. اما اگر هیجان باشه چی؟ نه آیه ای درباره هیجان داری نه روایتی. هیجانم دو رقمه. امام می فرماید هیجان بالقوه، هیجان بالفعل. مراد از هیجان بالقوه این است که در سن و سالی هست که یحتمل هیجان، ولی الان هیجانی براش حاصل نیست. بالقوه است، سن و سال سن و ساله، امکان هیجانه، امکان داره، وقوع نداره. اما بالفعل این است که نه، یقین داریم که وقوع هم پیدا میکنه. زن جوان زیبای فلان اینها، اینم پسر 14 سال، نزدیک به کامل شدن 15 سال، بله بالفعل هیجان و شهوان ممکن است بشود فلان به سات اینها. راجع به این ما نه روایتی داریم نه آیه. هیجان نه آیه ای دارد نه روایتی. فقط ما میتونیم از مذاق شارع بفهمیم که اگر واقعا هیجانی بشه و منشأ مفسده ای بشود شارع مقدس راضی است. همین، اگر هیجانی بشود و منشأ فسادی بشود، من الجانبین، من جانب السبی و من جانب المرأة، هر کدامش باشد اسباب چیز میشه. حالا من در داستان یوسف هم نمیدونم، داستان یوسف هم احتمالاً قبل از بلوغش بوده، وقتی گرفتارش کردند و آمد تو خانه عزیز مصر فلان و اون بحث ها پیش آمد. علا کل حالین اگر بالفعل بدونی منشأ فساد میشه، خب این قضایا قیاسات ها معها و الا آیه و روایتی تا اینجا نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.